أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده استهلاک در مدارک قاعده و ادله داله بر این قاعده بود. تا اینکه آخرین دلیلی که مطرح شد نصوص و روایات وارده در جواز استعمال ماء بئر و ماء کری که درش نجس مایع از قبیل خون و غیر خون قرار گرفته، روایات متعددی بود که درش آمده بود توضع منه و شرب. بعضی از اوها دیشب اشکال میکردن، میگفتن شاید این روایات دلالت بر این قاعده نداشته باشه، بلکه مفادش عدم وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی باشه و اینکه با علم به اشتمال آب کر بر اجزای نجسی که در آب کر حل شده مفاد این روایات عدم وجوب احتیاط تام و ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی باشه، یعنی می شود مرتکب برخی از این اطراف علم اجمالی شد. ما آب کری که درش مقداری خون ریخته و به اصطلاح مستهلک شده، شما هر کاسه‌ای که از این آب بردارید نمیتونید قسم بخورید که این مشتمل بر نجسه، بلکه نهایت جزء اطراف علم اجمالی به وجود نجس خواهد بود. و نهایت مدلول این روایات اینه که احتیاط تام واجب نیست، ولی در این حال دلالت بر جواز ارتکاب کل اطراف نمی کنه با فرض این که استهلاک موجب تغییر حکم واقعی است. اگر گفتیم مفاد این روایات ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالیه، یعنی این احکام مبین یک حکم ظاهری خواهد بود، در حالی که استهلاک در موردش حکم واقعا عوض میشه به حسب ادعا اینه. یعنی خونی که مستهلک شد در یا آب دهنی که به اصطلاح فقها خون درش مستهلک شد، کل این آب دهنی که مشتمل بر اجزای استهلاکیه خونه بل اشیایزه، این دیگه حکم ظاهری نیست. در حالی که اگر گفتیم مفاد این روایات ترخیص در ارتکاب برخی از اطرافه و نه ترخیص در مخالفت کل اطراف، میشه حکم ظاهری و نه حکم واقعی، و این غیر از قاعده استهلاکی است که فقها درش قائل به تغییر حکم واقعی هست. این طور فرمودن، من اینجوری عرض کردم در مقام جواب و یه جوابی هم بعدن علاوه بر اون چه عرض کردم میخوام زمین بکنم. اون چه عرض کردم اینه که مفاد این روایات اینه که آب مشتمل بر اون اجزای استهلاکی نجاسات استعمال کلش در شرب جایزه، چرا که درش تفصیل نیامده بود. توضع من هو شرب معناش این نیست که استفاده کل جایز نیست، بلکه استفاده بخشی از اون جایزه، هم استعمالش در وضوء و غسل و هم استعمالش در شرب اختصاصی به برخی از اجزا نداره، بلکه استعمال کلش جایزه، چرا که اطلاق این روایات مسوق برای بیان عدم انفعال بئر و عدم طرب محذوری به واسطه وقوع نجاست در بئر. بخواد بگه که ماقل بئر واطعون لا یفسده شیء، اصلا نجس نمیشه، حرام نمیشه، نه اینکه حرام میشه منتها به علم اجمالی در اطراف و جواز ارتکاب برخی بشه حکم ظاهری. مفاد این روایات اینه که اصلا لا یفسد البئر به وقوع النجس فیه، نه اینکه یفسد و اجمالا یه جایش نجس هست منتها ارتکاب از کل به ملاک علم اجمالی لازم نیست. اون چه لسان این روایاته اینه که اصلا بئر منفعل نمیشه، یا اگرم منفعل شد با نزح محکوم به طهارته، محکوم به طهارت واقعیه. نصوص داله بر نزح مثل نصوص داله بر غسله، چطور از ادله غسل استفاده میشه که شیء ملاقی نجس با غسل واقعا پاک میشه، از نصوص ندح هم استفاده میشه که بئر با ندح واقعا پاک میشه، نه اینکه با ندح حکم ظاهری پیدا میشه در جواز ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اون چه مفاد این روایاته هم فهم فقها و هم مفاد مفهوم از این روایات اینه و دلالت واضحه برای روایت ابن بزی که ما اول به واسعون لا یفسده شیء الا ما غیر لونه او طعمه، که در این فرضم فرمود ینزح حتی یطیب طعمه، افاد این روایات اینه. این اولا، علاوه بر این که جواب ثانی که باز قبلا عرض کردم به بعضی از دوستان که این اشکال رو مطرح کردن اینه که مفاد این روایات جواز ارتکاب کل اطرافه، درش نیامده که ارتکاب برخی از اطراف، و جواز ارتکاب کل اطراف یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه و این که ممکن نیست، معقول نیست، در نتیجه مفاد این روایات با حکم ظاهری سازگار نخواهد بود. گفته شد که ارتکاب کل اطراف فرد نادره، عرض من این بود که نه فرد نادر نیست. چرا؟ چون مقدار آب چاها متفاوته، ممکنه بعضی از چاها مقدار آبش کلن یه وجب آب داشته باشه و هر مقداری که از این آب بردارن دو مرتبه جاش میاد. خب شما یه وجب آب توی یک چاه، استفاده یک وجب رو برای استفاده فرد نادری نیست. این اولا، و ثانیا اونی که محظوره و ممنوعه تخصیص عام و مطلق به فرد نادره، حمل عام و مطلق بر فرد نادر ممتنعه، نه شمول مطلق نسبت به فرد نادر. این که مفاد ادله انفعال بئر این باشه که در جایی ارتکاب جایزه که مثلا این گونه نباشه، ارتکاب کل اطراف نباشه، بخواد این روایات حمل بشه بر خصوص اونجایی که آب چاه انقدر کمه که به راحتی قابل استیعابه. خب این تخصیص فرد نادر. و اما این که نصوص اطلاق داشته باشه این فرد رو هم شامل بشه، این درش محظوری نیست. تا اینجا دیشب عرض کردم
بزرگ قبل این که اگر قاعده اطلاق رو از ادله دیگه بتونیم استفاده کنیم، با توجه به اینکه مبین حکم واقعیه، امام علیه السلام تو روایتی میتونن حکم ظاهری استناد کنن، مثل روایت مسعد ابن صدقه که آقای میگن با وجود قاعده یا چطور امام بیان به مثلا اصل براءت مثلا تمسک.
خب ما فعلا در این بخش داریم استناد میخواییم بکنیم برای قاعده استهلاک به خصوص این روایات با قصد نظر از دلالت بقیه ادله. درست ما برای قاعده استهلاک به نصوص دیگری هم استناد کردیم، ولی در این مرحله استدلال به روایات وقوع نجاست در ما و بر، فرضمون اینه که دلیل منحصر در اینم باشه این نصوص وافیه به دلالت بر قاعده استهلاک هست. جواب علاوه ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که گیرم این فردی که گفته شد فرد نادر باشه، استفاده از کل آب فرد نادر محسوب بشه به لحاظ مباشرت شربش که شخص خودش همه این آب کر رو بخوره فرد نادریه، خودش کل این آب چاه رو بخوره فرد نادریه، ولیکن این که اون آب کر رو بخشیش رو خودش بخوره و بقیهش رو بخورده دیگری بده که دیگه نادر نیست. یعنی فرض بکنید آبی رو که قرار داده یک کر آب رو، این یک کر آبی که مشتمل بر خون مستهلکه، خوب یه مقدارش خودش میخوره بقیهش رو به خورده یک مجلس 200 نفری میده برای شرب، یا بقیهش رو شربتی درست میکنه به خورده جمعیتی میده، یا دفعتا در یک زمان کوتاه یا به صورت متناوب. خب فرض اینه که باز مخالفت علم اجمالی میشه اگر بناست به ملاک علم اجمالی ترخیص باشه، چون یا خودش حرام بخوره یا خوروندن نجس یا خوروندن حرام به دیگری اونم محظوره. مفاد این روایات اینه که هم میتونه خودش استفاده کنه هم میتونه به دیگری. از این که ترخیص در کل اطراف شده با فرض این که در مورد علم اجمالی و به ملاک علم اجمالی ترخیص در اطراف علم اجمالی معقول نیست، از ترخیص در کل اطراف در ما نحنفی استفاده میشه که این حکم واقعیه و نه ظاهری. علاوه بر تمام اینها کلام اینه که در استهلاک اصلا علم به اشتمال هست، نه این که علم اجمالی، علم تفصیلی. شما فرض بکنید یک چایی که یا یک آب کری که درش یه مقدار یه لیوان خون بریزن و این خون مستهلک شد، انسان علم داره که این خون خارج از این آب چه نیست، در تمام این آب حل شده، نه اینکه در جزئی از این آب تمرکز پیدا کرده باشه، چون اگر تمرکز در جزئی باشه که اصلا در اون قسمت انفعال و تغییر اتفاق میفته. علاوه به نظر این روایاتی که گفته شد دلالت وافی به قاعده استهلاک حداقل در مورد خودش داره. از جمله ادله‌ای که باز برای قاعده استهلاک میشه بهش استدلال کرد روایت مهمه دیگری است غیر از اون چه گذشت، ولو این روایت برداشتی که ازش شده در کلمات مشهور شاید متفاوت باشه از اون چه عرض بخوام بکنم. و لذا دقت کنید در این روایت، ببینید آیا واقعا نمیشه قاعده استهلاک از این روایت استحصال بشه. روایتی است معتبره موثقه. این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی آورده، هم مرحوم شیخ در تحلیل. روایت معتبره ابی بصیره. کلینی این روایت رو به سند معتبر، کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن خالد، از ابن بکیر، از ابی بصیر، از ابی عبدالله علیه السلام. این سند روایتی که با چهار واسطه روایت رو کلینی علیه الرحمه از امام صادق نقل میکنه و تعبیر به موثق هم از روایت به اعتبار ابن بکیره و الا بقیه رجال سند عدولند. البته من در این که احمد ابن محمد ابن خالد برقی که واسطه یکی از وسائط این روایت بتونه از ابن بکیر بلا واسطه نقل بکنه تردید دارم. من الان دسترسم نبود کتابی که رجال رو از این جهت بررسی بکنم. به نظرم احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ابن بکیر نتونه نقل کنه، چون ابن بکیر از اصحاب امام صادقه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از اصحاب متأخر امام جواد و اون طبقه است و علل قاعده باید با واسطه، حالا یا واسطه پدرش یا دیگری، از ابن بکیر نقل بکنه. برای سندی که تو کافی هست اینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن خالد که همون برقیه، از ابن بکیر، عن ابن بکیر، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم شیخ قدس سره احتمال سقط، من احتمال دارم بعید نیست اینو، حالا اینو میخواستم عرض بکنم، بعید نمیدونم که احمد ابن محمد ابن خالد، ام محمد ابن خالد اینجور بوده سند، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن ابن بکیر، منتها اون ناسخ احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد محمدا رو مدغم در هم دیده و شده احمد ابن محمد ابن خالد. به نظرم صحیح اینجوری باشه، عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد. این اگر باشه خوبه، محمد ابن خالد از اصحاب امام رضا و اون طبقه است، روایت او از ابن بکیر بعدی نداره. و مؤید این جهت اینه که مرحوم شیخ قدس سره این روایت رو در تهذیب نقل کرده. شیخ از کتاب حسین بن سعید نقل میکنه، حسین بن سعید عن محمد ابن خالد عن ابن بکیر، در نقل شیخ اینجوره، ولی زا بعید نیست همینه که عرض کردم. نقل کلینی هم واسطه والد احمد باشه که همون محمد ابن خالد برقیه، ولی زا روایت معتبر خواهد بود. به هر حال این فقط روایت، و اما متن روایت، متن روایت راجع به فقها این روایت رو در باب ساختن سرکه به واسطه معالجه، منظور از معالجه یعنی به واسطه قرار دادن شیعی در اون خمر و اون ماده ای که میخواد مبدل به سرکه بشه، اونجا مطرح کردن، یعنی ساختن خل و سرکه به علاج، فقها اونجا مطرح کردن روایتو. ولی حالا ببینید آیا واقعا روایت اینه. اونی که هم در نقل شیخ داره هم در نقل مرحوم کلینی داره که سأل ابو عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء، سألته عن الخمر يصنع فيه الشيء، آیا این فیحمض، آیا این حلال یا نه؟ حضرت فرمود امکان الشیء امکان ما یصنع فیه هو الغالب فلا بأس، امکان ما یصنع هو الغالب و در بعضی لحظه ها داره ما یصنع فیه هو الغالب فلا بأس. این متن روایته. حالا برای این که تأکید این که همین بود و غیر از این نبود، این روایت رو تو عرض کنم ابواب هم کتاب الطهاره مرحوم صاحب وسائل آورده، هم تو بحث اشربه در اشربه باب 31 از ابواب اشربه این متن روایت. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض یا حتی یحمض. ما در متونی که نقل میشه به یا و تاش اعتماد نمی کنیم، ولذا همین روایت رو در بعضی جاها یحمض نقل کرده، در بعضی جاها تحمض. حالا سرش هم عرض میکنم این تفاوت رو چرا اینجوری گفتن. قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس به. خب حالا قطعا تو بعضی از کلمات، بله من که میدونم شما الان کافی رو باز میکنید اینجوری میبینید، ولی ما میکنم تو تهذیب یحمض داره، تو عده‌ای از کلماتی که این روایت رو نقل کردن یحمض داره حتما، ولی ما به اینا اصلا اعتماد نمی کنیم چون به اصطلاح حروف منقوط به این صورت قدیم نبوده. این نقطه گذاری مال دوره بیسوادیه، این متون به صورت نقطه گذاری نبوده، ولذا اینا همه بر اساس دیگه همون خط کوفی که میگن بی نقطه بوده، یعنی نقطه مال اون دوره کم سواد شدن و مال دوره خلاصه ضعف سواد، برای اینکه خلاصه کلمات جا به جا نشه. معروف دیگه مرحوم آقای خویی یادم آمد، ایشون میفرمود در دفاع از اینکه قرآن تحریف نشده و قرآن مصون از تحریفه، ایشون از گمان میکنم تفسیر نیشابوری نقد میفرمود که ایشون گفته که قرآن در 500 موردش رسم الخطش غلطه، در 500 مورد رسم الخط قرآن غلطه، نمیگم کلمات قرآن غلطه، رسم الخطش. مثلا تو سوره کهف میخونید لا تقولن نه لشعین، در حالی که قرائت چه شیئنه و درست هم شیئنه، اما رسم الخط شعینه و موارد فراوانی. ایشون میگفت در بعض جاها رحمت، ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت در بعض جاها با تای ممدوده نه تای مربوطه، نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، تا تای هی چیز، این یه تای عربیه، تای ممدوده منقوطه، اینم یه تای دیگه. خب اونی که هست رحمت در حقیقت تو همون تای مربوطه هی گرده، اما تو بعضی از قرآن با تای کشیده شده آمده. خب اینا از رسم الخطای غلطه. ایشون نقل می‌کردن که نیشابوری در تفسیرش داره که می‌خواستن قرآن رو بعد از آنی که این رسم الخطش جا افتاده بود دو مرتبه برگردونن درست بکنن، بعضی از صحابه مانع شدن. دوام می‌کنم اون نسبت میداد به عایشه که مانع شدن، گفتن این کار رو نکنید که زمینه تحریف قرآن پیش میاد، و ان العرب لتقومها بألسنتها، قرآن رو دستکاری نکنید، رسم الخط غلط باشه عربا درست میخونن، و ان العرب لتقومها بألسنتها ولو بکتابتها غلطه، اما عرب بألسنتها درست میخونه. ها حالا خلاصه با بیش از این موارد، حالا اینکه تئوریه که سهله، در بیش از اینا به رسم خطر اعتماد نداریم.
فیها که باشه و دیگه باید چه باشه؟
بله؟
فیها اگه خوندیم باید باید تحمل دیگه.
حالا عرض میکنم حالا باید فیها باشه، آیا اونجور باید بشه یا نه؟ در بعضی از نسخ هم فیه داره، در فیه داره در بعضی از نسخ. خب به هر حال این روایت، این روایت و فقها به چه مفادی تفسیر کردن معمولا، این روایت رو در باب انقلاب مطرح کردن، انقلاب خمر به سرکه. انقلاب دو حالت داره، یک انقلاب ذاتی، یک انقلاب علاجی. یعنی وقت اینه که خمر بدون دستکاری و بدون زمینه شیعی مبدل به سرکه میشه، این لا اشکال در این که این گونه انقلاب موجب هم طهارت هم حلیت بلا ریبه. اما یه وقت اینه که انقلاب به علاج شیعی درش قرار میدن، یعنی اون خمر رو برای اینکه سریعتر تبدیل به سرکه بشه سرکه ای توش میریزن، یا نمک توش میریزن، یا اشیایی که زودتر سرکه بشه. اگر قدیم از این کارخانه های فعلی که سرکه های سریع خلاصه درست میکنن نبوده، اونا می چیزایی داشتن برای اینکه بازار خودشون رو راه بندازن. این روایت رو اینجوری مطرح کردن که این روایت ناظر به مورد صناعت سرکه به علاجه. ولی حالا من این روایت رو به این نیتی دفعه میخونم تا ببینم مثلا با این سازگاره. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء، یعنی یجعل فیها الشیء، اینجوری معنا کردن، حتی تحمضه، یعنی تا این که این خمر ترشه. الخمر یصنع فیها الشیء یعنی یوضع فیها الشیء حتی تحمضه، تا این که ترش بشه، یعنی تا این که سرکه بشه. قال ان کان الذی صنع فیها، یعنی اگر اون ماده ای رو که قرار دادن در خمر، حالا هرچی هست، سرکه مثلا بیختن توی خمر، سرکه ای که اون خمر زودتر عمل بیاد، ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع یا علی ما صنع فیه در بعضی از نسخ، فلا بأس به، اگر اون ماده افزوده، اون سرکه ای رو که ریختن در خمر اگر غالب باشه. غالب باشه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون خمر اولیه مستهلک بشه، این سرکه ای رو که ریختن در اون خمر اصلی منشأ استهلاک اون خمر بشه. یعنی فرض کنید یه بطری خمر بود، 20 بطری سرکه روش ریختن و نتیجتا اون یک بطری خمر هم مستهلک شد در ضمن این 20 بطری سرکه، فلا بسره. این فهم مشهور فقها از این روایت اینه. و از جمله مشهور مرحوم شیخ قدس سره در تهذیب، ایشون از این روایت اینو فهمیده، اینو فهمیده و اشکال کرده به روایت که این روایت اصلا قابل عمل کردن نیست. این اگر باشه باز روایت داله بر همون استهلاکه، ولی در این حال معمول نیست روایت، چون مفاد این روایت اینه که اگر خمر در ضمن اون ماده افزوده مستهلک شد لا بأس به، ولی اگر این باشه روایت معمول نیست. چرا معمول نیست؟ برای این که استهلاک قطعا از جمله مطهرات نیست. شما اگر فرض بکنید 20 بطری که هیچ صد بطری هم اگر اینجا آب البته به مقدار کر نشه داشته باشی، یک قطره نجس توش بندازی کلش رو کنفیکون میکنه، نجس میکنه. و استهلاک یک قطره خون در اضعاف این آب هم مادامی که به کر نرسه منشأ طهارت نجس قطعا نیست. و لذا اگر این روایت مفادش این باشه که خمر مستهلک در آب، یعنی در آب غیر کر، خمر مستهلک محکوم به طهارت، قطعاً روایت قابل عمل کردن نیست، چون خلاف ضرورت فقه شیعه است که آب غیر کر با استهلاک نجس در اون حتما نجسه. آب غیر کر اینجور نیست که استهلاک نجس درش یکی از مطهرات باشه، ولی فهم مرحوم شیخ از این روایت اینه. عبارت شیخ در تهذیب این گونه است، ایشون فرموده هذا خبرون شاذ لا يجوز العمل عليه. چرا؟ فهمش رو اینجا بیان میکنه، لأنا قد بینا ان الخمر نجس تنجس و یا ينجس و ای شیء جعل فيها، یعنی هر چیزی رو که شما فرض بکنید در خمر قرار بدن نجس میکنه. ولیس یفیر طاهرا بشیء یغلب علیها، یعنی اینطور نیست که شما اون شیء رو که در خمر قرار بدید پاک بشه با استیلا و غلبه و استهلاک خمر در ضمن اون. ليس يصير شيئا طاهرا ليس يصير طاهرا بشيء يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك. این فرمایش مرحوم شیخ، یعنی در حقیقت مرحوم شیخ فهمش از این روایت اینه که اگر خمری جایی بود و بر اون خمر غیر خمر به مقداری که منشأ استهلاک اون خمر بشه قرار دادن، مفاد این روایت اینه که لا بأس به، در حالی که این گفتنی نیست. چه قائل به علیت خمر از غیر مسلمی؟ بله بله درست بله، یعنی چون مسئله نجاست خمر مسئله خلافیه، نه فقط خلافیه که یه قول جدی هم به طهارت خمر هست، جمعی مثل صدوقین و برخی از بزرگان دیگر، مرحوم اردبیلی از متأخرین، مرحوم مقدس اردبیلی و عده‌ای قائل به طهارت خمر هست، یعنی خیلی قول توف کردنی نیست و تا جایی مخالفت جمعی درش هست که مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده مسئله این گونه نیست که اجماع تعبدی درش باشه، ولو خود مرحوم آقای خوی و شاگردان ایشون و مشهور متأخرین نجاست خمره، ولیکن نه بر اساس اجماع بلکه بر اساس صناعت اون بیانی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو داره در مقام در مسئله نجاست خمر، که اصل اون بیانم به نظرم از مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، این فقیه سهل متأخر واقعا در ضمن این کتاب قیم مصباح الفقیهش کولاک کرده، یک مطالب اصولی رو خیلی جاها مطرح کرده ناب و بکر، از جمله مواردش تو این بحث نجاست خمره که یک نکته اصولی مهمی مطرح کرده که ظاهرا مبتکرش خود ایشون باشه و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، دیگران، کسانی که بعد آمدن از ایشون پیروی کردن. به هر حال خب مرحوم شیخ تو قائل نبوده به طهارت، خب در میاد دیگه، یعنی با استهلاک دیگه، یعنی میگه اینکا نه کلام خوردنش که دیگه حرام پاست، بلاخه لای دوز شربو چرا لابعصبه اینه دیگه، چرا دیگه استهلاک اگر شد یعنی باش درست میشه، چرا نه کجا این روایت داره طهارت نجاستش؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض، قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به. یعنی
مستندشون این روایت، کسایی که میگن قائل به طهارت هم میشن، یعنی مستندشون
این روایت، نه نه که مستند اینه، مدارک دیگه ای دارن، اصلا روایات دیگری صریح در به گونه ای هست در بعضی از روایات صریح در طهارت خمره، اونطور معارض داره، خواستن با معارضه خلاصه یک جمعی بکنن اینا جای خود، ولی مفاد این روایت لا بأس به اصلا اینه که حرمتی نداره، منعی نداره، در صورته و همون استهلاک هم هست، این کان الذی صنع فیها هو الغالب، غلبه همون استهلاک، یعنی منشاء استهلاکه، از قبیل این که بگن اگر آب غالب بود، آب غالب بود یعنی اطلاق می شد و دیگه از حالت اضافه خارج شد. ولی را چون مرحوم شیخ طوسی قائل به طهارت خمر نبوده و قائل به نجاست خمر بوده کما هو المعروف و المشهور، فرموده این روایت خبر شاذه، حداقل اینه که خلاف مشهوره. این سهم مرحوم شیخ از این روایت و تبیینش نسبت به این روایت، تا جایی این گونه است که حتی این عبارت روایت این عن الخمر یصنع فیها الشیء، در بعضی از تعبیرات گمان میکنم مرحوم شهید در دروس ایشون به جای یصنع یوضع اصلا آورده، من ندیدم در هیچ یک از نسخ روایت اینجوری، ولی اون عبارت مرحوم شهید در دروس به جای یصنع فیها الشیء داره یوضع، قریبه به این عبارت تو ذهنمه که عبارت مرحوم شهید در دروسه یوضع فیها الشیء، ولی مطمئنن این یوضع باید تصحیح باشه، چون در تمام نسخ روایت در کتب حدیث یصنع فیها الشیء، هم در کافی، هم در تهذیب و در نسخ مختره. مرحوم علامه مجلسی قدس سره در کتاب قیم ملاذش که جزء کتب بجد ارزشمند شیعه است، این ملاذ الاخیار در شرح تهذیب، این کتاب مرحوم علامه مجلسی اصاره حیات علامه مجلسیه، اینو حتی بعد از بهار نوشته، بعد از مرآت العقول نوشته، یعنی در حقیقت خلاصه عمر فقاهت مرحوم علامه مجلسی در این ملاذه که این کتاب رو مرحوم آقای مرعشی قدس الله سره احیا کرد، این اخیرا هم چاپ شده، یعنی نمیدونم 20 سال پیش بود چی بود، خلاصه تا قبل از این کتاب مخصوص بود. ایشون در زیل این روایت به گونه دیگری روایت رو معنا میکنه که اون اشکال مرحوم شیخ هم برش وارد نباشه، عکس مرحوم شیخ، اونی که تو روایت بود شیخ اینجوری معنا کرد، خمری داریم یک غیر خمری برش قرار میدیم و حضرت فرموده اون غیر خمر اگر غالب شد. مرحوم علامه مجلسی میگه نه اصلا روایت این نیست معناش، معناش اینه که خمری داریم غیر خمری درش قرار دادیم، اما خمر برش غالب شد. عکس فهم شیخ، یعنی یه لیوان خمر داریم، یه قطره آب سرکه قرار دادیم کنارش. نه این که یه لیوان خمر داریم 20 بطری آب روش ریختیم تا آب برش غالب بشه، نه، یه قطره خمر داریم، یه لیوان خمر داریم، یه قطره سرکه توش ریختیم، به نحوی که خمر غالب باشه. خب شما میگید خب چجوری میشه اگه خمر غالب بود؟ لا بعثه بیدی نداره. شما میگه این وسیله انقلابه. شما یه لیوان وقتی خمر دارید، این خمر خود به خود اگر منقلب به سرکه شد، اصلا بدون اینکه یک قطره سرکه توش بندازید، یه لیوان یه بطری خمر داشتید گذاشتید کنار تا اینکه این خمر مبدل شد به سرکه، حلال دیگه، هم پاکه هم حلاله. حالا مفاد این روایت و علامه مجزی میفرماد اینه که این بطری خمری که دارید یه قطره سرکه توش ریختید، به نحوی که اون یه قطره سرکه مغلوب خمر شد، یعنی کل این شد الان دو مرتبه چی؟ خمر. خب این یعنی در حقیقت این کار این یه قطره این بود که موجب علاج اون خمر بشه، که خمر رو یواش یواش متفریع‌تر از اون چه اگر خمر رو به صورت طبیعی رها می کردن سرکه می شد، به علاج و به قرار دادن شیئی درش، یه شیئی کمی درش قرار دادن، شیئی که مستحلق شد. در این صورت اگر این خمر بعد از قرار دادن غیر خمر درش منقلب شد، خمر میشه هم پاک هم میشه حلال. سوالت به این اعتباره که در روایاتمون آمده یه وقت اینه که انقلاب خمر به سرکه فی ذاتهیست بدون علاج و دستکاری، این بلا اشکال مطهر و محلله. ولی یه وقت اینه که انقلاب با دستکاری شکل میگیره که تعبیر فقها اینه به علاج، حالا دمک میریزن توش یا سرکه میریزن، یه جوری میکنن که روند سرکه سازی تسریع پیدا کنه. حالا این موجب حلیت یا نه؟ چون فقها باز اینم دارن، اگر خمر قبل از آنی که منقلب به سرکه بشه نجس خارجی باش ملاقات کرد، دیگه اون خمر با انقلاب حلال نمیشه، پاک نمیشه. جایی خمر به انقلاب پاک میشه که شیء نجسی خارج از نجاست خمریه با اون ملاقات نکنه، و الا اگر یه ریز خون اصلا دست نجس ملاقات کرد، نجسی غیر از نجاست خمریه. و حتی شما میگن قدیما خاروهای متدین متوجه بودن گاهی وقتا سخونه ها سرکه درست میکردن دیگه، برای که ببینن این به عمل آمده یا نه، میرفتن بعد از یه مدت یه قاشق میذاشتن میخواستن بچشنش، اون قاشق رو که زدن توش یه ریزه چشیدن، دو مرتبه اون قاشق رو توی اون ظرف بر نمیگردوندن. اگر حس میکردن نه این هنوز مثلا چیز نشده، میگفتن این اگر خمر باشه و هنوز منقلب نشده باشه، این قاشق رو که زدن اول شد قاشق نجس، وقتی آوردن بیرون این شد نجس خارجی. این قاشق رو دو مرتبه ببرن مثل این که فرض کنید یه دفع نجسی داخل اون شرابی که میخواد مبدل به سرکه بشه برده بشه، یه قابل طهارت با انقلاب متأخر نخواهد بود. این روایت از دید مثل علامه مجلسی و معروف ناظر به اینه که انقلاب چه به علاج چه به غیر علاج، چه انقلاب ذاتی چه انقلاب دستی و دستکاری موجب طهارته.
ارزم میاد که اگه چه از انقلاب علاجی رو بگید درسته، چه با یقت چه باشه چه یغلب،
نه اگر یغلب باشه اشکال نداره، اما اگر لا یغلب باشه اشکال داره. مراجعه کنید کلمات فقها ها رو زیر بحث انقلاب که این روایت رو اونجا مطرح کردن، تا هم کلمات اونها رو اشاره کنیم و هم تقریر خودمون رو برای دلالت این روایت بر مسئله استهلاک که متفاوته هم از بیان شیخ و هم از بیان مرحوم علامه مجلسی و مشهور بیان خواهیم کرد انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين. استفهام گفتن که دیگه مفاد این روایت اینه که یعنی شما میگید که ماسون فیه که خمره دیگه، ما صنعفی ها نه نه ما صنعفی ها، ایشون معنا میکنه که ما این کان ما صنع تو روایت توی جواب امام این کان ما سنه، در بعضی از تعبیرات هم البته سوره حضرت فیه آمده این کان ما سنه عفی هو الغالب،
این کان ما سنه هو الغالب علا ما سنه دیگه
نه نه علا ما سنه نداره، نه نه این دیگه نداره، نه تعبیر روایت اینه. این کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس به. خب میگن که
کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع،
خب ما صنع فیها چیه؟ ما صنع فیها هم خمره. این کان الذی صنع، این کان الذی صنع فیها یعنی اون خمر، هو الغالب علی ما صنع یعنی غالب بر اون ما وضع فیه، این صنعی که بعد میاد یعنی همونی که اول شیخ معنا کرد که
ما صنع فیها یعنی
چی؟ یعنی خود خمر. یا نه در اولش که هست حالا این کان الذی صنع فیها هستی یا این صدر روایت اینه دید صدر جواب البته حتما همینطوره آره، منطقه برعکسش گفتن اگر این برعکسش خمر رو که تو نجسه به مجرد ملاقات نجس بود،
ولی اون رو شیم تو بعد خمرش تبدیل بسرکی یعنی خمرم دوباره اون خمر رو
خب اینو اینو دیگه معروف اینه میگن دیگه قابل پاک شدن چون که اون خمر نجس بود،
سرکه نجس شد دیگه،
چون سرکه نجس شد به نجاست خارج از ذاتش
اون رو متحر خمره اون رو متحر
سرکه بله
از متحریت استهلاک از اون خواه نباید به سادگی گذاشت این روایت این در روایت این رحض دست این المعوال نوقت تخرا
او استحالت اونجا
بعضی ها همین هم میگن این استحال استحلاک روایات
ما استحال ما که استحلاک و نسبت به قاعده تأثیر در حلیت قبول داریم، اما استهلاک نسبت به متحریتش اصلا گفتنی نیست. شما پس ادله‌ای که میگه ادا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء محلش کجا؟
یه دفعه هر
غیر خوب یه قطره خون بده یقینا مستحلک میشه. این که اصلا ودیزا شیخ این حرفش درسته که اگر روایت این بود مفاده شاد بون لا یعملو به منطقه ما اصلا غلبه یعنی همین غلبه یعنی چی؟ اغلب که نیست غالب، ولی اصلا استهلاک یعنی همین شیعی مغلوب شیعی قرار بگیره. اصلا ولذا غلبه آب نیست، شیرین شده، اتفاقا شیرینی غلبه پیدا کرده برای آب، ولذا آب مطلق نیست. وقتی اگر انقدر شیرینی کم باشه که تو آب مستحرک بشه که آب غالب و قاهرش باشه، بله.
اینجا فکر کنم اون رو بریم بیارم از نم یک چیز آقای زیل همین این نظمه ها برم مرافت در حرارت کنم ایره و نظمه دیگه نه از تا شاید دیگه که میگه بعضی از روایت دلال از سر این نظمه
بری. خب اینجا نیست که خلاف ضرورت فقه نمیشه، یعنی خلاف صناعت هم هست. ادله ای که میگه که اقا برق المعقد در کرن پس یه جا پیدا نمی کنه دیگه. بله بله، این که همه تمام نشد مثلا کلمات دیگران رو مراجعه بکنید تا اون وقت مقایسه کنید اون چه میخوام عرض بکنم با فرمایش دیگران تا ببینید خلط بینشون اتفاق نیفته. به یه روایتی داره سند داره 31 از اشربه تو همون چون ضعیفتر توی اشربه است بیارید توی چنو. خیلی تعجب کردم من اینجا کتاب دسترسم نبود، یه وقت دارم با این وسیله ها چیز کردم نتونستم کار بکنم تو اون با موزم فقهش مسلطم با درایش یه حالت نتونستم. نه اونم رفته مسافرت نیستش این رفته کوش کار نداره کلینی با چهار واسطه با سه واسطه هم میتونه نقل بکنه از امام صادق. نه اینکه امروز کلینی که با سه واسطه چهار واسطه که فراوان داره همون سند معروف علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفری عن سکونی عن ابی عبدالله همینه دیگه با چهار واسطه از امام صادق. بله این چوره زیاد هم داره باب 31 اصلا هم داره اشبه محرم اشبه عرض کنم خدمتون بله بله محمد ابن نه اینجوری بوده
احمد ان محمد ابن خالد بوده
اونم ممکنه
رد شدن احمد ابن محمد ابن خالد
اونم میتونه باشه اونم میتونه باشه ولی من احتمال دیدم اینجوری احمد ابن محمد ابن خالد احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد بوده
اون اگر باشه چون معمولا تعبیر کنه احمد ان
عدی نه احمد ابن محمد ابن خالد احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد هم داری
این اصلا این احمد نقل متقینی نقل محمد ابن یحیی ابن عیسی محمد ابن احیاء محمد ابن
ببینید احمد ابن محمد ابن احیاء اشعری درسته از احمد ابن محمد ابن عیسی معمولا نقل میکنه اما نقل از احمد ابن محمد ابن خالد بقی هم داره
داره ولی
اونجا میگه اسمش خوب
یعنی میگه
احمد ابن
محمد ابن
خالد حالا ممکنه یه مال تقطیع روایاتی که اتفاق افتاده اینم جزشه یعنی همینطور معمولا میگن ابیهه ولی احمد ابن محمد ام محمد ابن خالد هم و از اون بر نمیدونم محمد ابن خالد برقی از ابن بکیر داره روایت افن. من چون محمد ابن خالد افم از ابن بکیر داره اما محمد ابن خالد برقی از ابن بکیر ما دیگه اینجا از این آقای مرتضوی معجم آقای خوییتون کجا فراوان آقای اسکندری Thank you.
یا الله یا الله. کم به 400 کیلومتر میشه برای اینکه کمه سیستم تو رفت و برگشت 800 کیلومتر میشه 400 کیلومتر مسیرت و یوم همونی که متعارف در حدود یک روز مسافرتی که حدودا 9 ساعت چون همه رو 9 ساعت 800 کیلومتر بیشتر نمیرن با بردار بگذارایی که میکنن معمولا 100 کیلومتر نهایت 80 کیلومتر الی 100 کیلومتر ولذا بله ما گفتیم هر مقدار امشب بکنیم کمتر شما میگیریم چون اصل در مسافر تقصیره.
آیش رو
بگی 500 تا گفتن 500 تا هستش که خب میخواد میگن مسیرت یوم 500 تا منظور
با اقل کلی با اقل
خب
میدونم
چون 500 کیلومتری میخواد بگه یعنی نصف را یعنی رفت و برگشت میشه 1000 کیلومتر
نه
250 ایشون کافی میدونه یعنی ایشون میخواد بگه که دیگه
من پرسیدم گفتن که اولا روزا رو مثلا متوسط روزا
بله
ماشینم گفتن ماشینم 20 شطور
نه ماما کامیون اون که روایت که ما رو وادار به این جهت کرد نصوص ابله که لأنه مسیرت و یوم لعام مثل قوافل الان دنیا خب 80 تا اون وقت شما ما اونی که هست گفتیم معیار مسیرت یومه اما حالا مسیرت یوم در وضعیت متعارف امروز چقدر میرن این دیگه خلاصه قضیه ایه که تشخیصش خیلی راحت نیست حالا ما آدم بگه 500 کیلومتر
اگه کسی از سوار بگردیم اگه به اندازه 8% میرفته بهش میگفتن نمازو چی گرفت
روایت داره که اینجا روایت چیست